أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و جعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. در ذیل این آیه شریف روایتی نقل شده، حضرت فرمودند وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر مؤمنان سلام الله علیه و فاطمه زهرا و حسنین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین رو گرد آوردند در خانه و درب رو بستند. جلسه جلسه خصوصی بود. بعد فرمودند که جبرئیل اینجا حاضره و یک عهدی آمدی بگیره. خدای متعال می‌فهمد ما می‌خوایم بعضی از مخالفان رو فتنه شما قرار بدیم، شما رو امتحان با اونها بکنیم. آیا میپذیرید اتصبرون که اونها فتنه شما بشوند؟ در نقل این است که وجود مقدس امیرالمؤمنین اهل بیت فرمودن اگر خدای متعال چنین چیز رو میخواهد ما میپذیریم و صبر میکنیم و به پاداش خدای متعال امیدواریم. وعده خدای متعال قطعی است. این آیه نازل در نقل این است که حضرت وقتی این قول گرفته شد و اهل بیت قول دادن، بلند بلند گریستن به طوری که صدای حضرت در بیرون منزل شنیده شد. یعنی دیگه تمام شد، وقتی قول دادن و قول بسته شد دیگه اتفاقات بعدی روشنه. میشه سقیفه، میشه ماجرای احراق بیت، میشود مظلومیت امیرالمؤمنین، میشود عاشورا تا ظهور. اتصبرون و کان ربک بصیرا. این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. فرمود خدای متعال میدانست که سیصبرون، اونها درست میگن، وقتی با خدا قول میبندن پای قول و قرار خودشون ایستادن. این همونیست که فتنه ایست که دیگه پذیرفته شد، در روایت هست زیل این آیه شریفه که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم یه گمان باطلی دارن، خیال میکنن همین که ادعای ایمان بکنن یقولوا آمنا تمام میشود، مورد فتنه و امتحان قرار نمیگیرن. امتحاناتی است، تو این امتحانات ایمان تثبیت میشه. اونایی که اهل ایمانن و ایمان رو انتخاب میکنن، اگر پایداری کنن ایمان در وجودشون تثبیت میشه، اگرم پایداری نکردن این ودیعه الهی ولو درشون باشه اخذ میشه ازشون، ایمانشون حقیقی نیست، ایمانشون مستودع ولو داشته باشه. در ذیل این آیه هست که وقتی کار در سقیفه تمام شد و بیعت کردن مردم، پشت کردن به عهدشون با خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عباس آمد، عموی حضرت، ابو سفیان هم همراهش بود. این دیگه خیلی جالبه. به حضرت عرض کردن شما اقدام کنید، ما مردم رو میاریم پشت سر شما. حضرت فرمودن خیال میکنید مردم با من بیعت میکنن؟ پس این آیه شریفه چی میشه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صف اونایی که در ادعای ولایت صادقن با اونایی که کاذبن تو همین فتنه معین میشه. حضرت فرمودین شدنی نیست. این همون داستانی است که امیرالمومنین در خطبه پنجم بهش پرداختن، وقتی آمد ابو سفیان با بعض دیگران که آقا شما بیایید، حضرت هم دیگه تمام شد مسئله، دیگه به این زودی ها دستتون به ولایت ما نمیرسه، دیگه به این زودی ها میوه درخت ولایت رو نمیتونید بچینید، تمام شد. فرمودن کسی هم که میخواد میوه رو در غیر وقت بچینه مثل کسی است که در زمین دیگری کشت میکنه، او زحمت میکشه بهرش رو دیگری میبره، من الان بیام میدان دیگه فایده ای نداره، تمام شد، محروم شدن. خیلی ابتلا عظیمی پیش آمد دیگه تا امیرالمومنین هم راضی نشن بعید اتفاق جدی میفته دیگه. این ظلمی که شد، این فتنهی که به پا شد، در یه روایتی است که حضرت آیه ایست نازل شد که حالا این آیه آدم نیست، خدا اگر بخواهد شما رو عذاب میکنه، از بالا سر از زیر پای خودتون بلا برتون میفرسته و بعضیتون رو به بعضی مبتلا میکنه، بین خودتون درگیری ایجاد میکنه، و یزیق بعضکم بأس بعض. حضرت داره وضوع شادابی گرفتند و دو رکعت نماز خواندند، دعا کردند که خدایا این سه تا عذاب رو بردار از امت من. جبرئیل آمد، خدای متعال فرمود یا رسول الله، حالا به تعبیر من دعای شما مستجابه، ولی اینجا این سومی رو حالا شما نخواهید، من اینجوری رو باید تو معنا میکنم. خدای متعال فرمود این قطعیه دیگه، یزیق بعضکم بعضا بعض، درگیری تو امت شما قطعی است، واقع میشه. خب این بلای عظیم که واقع میشه محورش معصومه، یعنی اصل درگیری بین امیرالمومنین و سقیفه است، اصل درگیری بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و اونهاست. کما این که میدونید از حدیث عقل و جهل به خوبی این استفاده میشه، اصل درگیری بین نبی اکرم و شیطان حضرت است. جهاد اکبر ما همینه، توی میدان تلاش کنیم مملکت وجود خودمون رو برای امیرالمومنین، برای نبی اکرم فتح کنیم، نذاریم شیطان ما رو تسخیر کنه، مسخر شیطان نشیم، این نقش ماست. و الا درگیری طرفش ما نیستیم، ما اصل فتنه، اصل بلا رو معصوم تحمل کرده. خب اونا عهد رو با خدا بستند و دو نکته رو من اشاره میکنم. نکته اول این که اونها پای عهد خودشون میستن. اونها هرچه کور داغ بشود با نشاط تر صبر میکنن. پیامبر گرامی اسلام لقد اخف الزفره و تجرع الغصه، ناله هاشو پنهان میکرد، غصه هاشو جرعه جرعه فرو میخورد. ولم یتختم ما مثل له وحیک، از اون مسیری که وحی معین کرده بود تخطی نمیکرد. اونها کار خودشونو میکنن، صبر میکنن و بیش از حد هم صبر میکنن. صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، فهمود صبر کردم مثل کسی که استخوان در گلوش، خار در چشمش. حضرت در خطبه فلکیه فرمودن صبر میکنیم مثل کسی که با اره با قیچی اعضاشو قطع میکنن، صبر میکنیم. ما پای کار وایستادیم، شما آمدید میدان فتنه کردید، ما هم مقاومت میکنیم، ما کنار نمیریم. اینطور نیست که شما بیاد میدان ما کنار بکشیم، راه رو بر شما هموار بکنیم. نه، ما وایستادیم. اونها میخوان عالم رو کافر بکنن، حضرت هم میخواد عالم موحد باشن. حضرت ایستاده. و کان ربک بصیرن، خدا میدانست که سیصبرون، اینها وامیستن، اینا کوتاه نمیان. حتی میدونید انقدر میستن که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. سید الشهدا علیه السلام میدانید در روایات هست، مرحوم سمی طاووس نقل کردن، دیگران، همین که از مدینه بیرون آمد سران جن آمدن که شما برگردید، ما میریم کارو تمام میکنیم، احتیاج به حضور شما نیست. حضرت فرمود نه، من بر این کار از شما تواناترم، من پناهگاه محبین هستم، من باید برم، کار با من درست میشه. بعدم میدونید آمدن کربلا روز عاشورا، ملائکه صف در صف از خدا اجازه میگرفتن بیان، حضرت نپذیرفت. وقتی کار خیلی سخت شد تو روز عاشورا، دیگه حضرت تنها مانده بودن توی خیمه، زن و بچه، جبرئیل آمد که خدای متعال میفرماید چیزی از شما کم نمیکنیم، همه چی هم بهتون برمیگردونیم اگر بخواید. حضرت عرضه داشتن ما سر عهد خودمون هستیم. گویا شاید حالا تو نکته دوم اشاره میکنن، گویا چیزی از حضرت کم نمیشد، فقط ماها زمینگیر میشدیم دیگه، ماها جهنمی میشدیم. همه چی برمیگشت. میدونید خدای متعال به جناب ایوب همه چی رو برگردون دیگه. میدونید کجا برگردون دیگه؟ در روایت داره حضرت ایوب عبادت میکرد، شیطان هم اون موقع تا عرش میرفت، دید عجب عبادات نورانی از حضرت به عرش میرسه، شگفت زده شد. این عبادات حسادت کرد، به خدا عرضه داشت که خب همه چی بهش داری شکر میکنه، منو مسلط کن ببین شکر میکنه. خدا متعال فرمود برو، اموالش رو در اختیارت. در یه حادثه همه اموال رفت، حضرت شکر کرد، بیشتر حسادت کرد، گفت منو بر اهلش رفتن، همه فرزندان حضرت یه جا شکر کرد، گفت منو بر جسمش مسلط کن. خدای متعال فرمود اب نداره، روایت داره از نار سموم دمید در حضرت، حضرت بیمار شد به طوری که دیگه زمینگیر شد و بیرونش از زندگی میکرد، حضرت بازم شکر کرد. در نقل از وسوسه کرد یه عده از مریدای حضرتو، مشغول عبادت بودن در خلوتی کوهی، گفت برید ببینید نکنه این آدم راهش درست نیست، و الا چه معنی میده پیغمبر خدا اینجور گرفتار باشه. بیرون شهر همه رهاش کردن، مبتلا، بیمار. آمد عرض کنم آمدند و از کوه پایین و به حضرت رسیدند و نکنه شما یه گرفتاری دارید به ما نمیگید، مارم علیاذ بالله فریب دارید. حضرت اینجا دیگه صبرشون به لبریز شد که انهو داره. اول به اونا فرمودن که اینطور نیست، من تو عمرم نبوده بین دو کار خوب، دو تا عبادت مخیرشم، الا اینکه سخت‌ترینش رو انتخاب کردم. من مشیم این بوده، لقمه ای نخوردم الا اینکه سر سفرم یتیمی بوده، مسکینی بوده. اینجور نیست، من کفران نکردم. به خدای متعال عرضه داشت، شروع کرد با خدای متعال احتجاج کرد. خدا یه دادگاهی بود، من حرفامو میذارم ببینم آخه چرا. ناحت میکنید. در نقل دارد یه ابری آمد، حالا در ابر ملکی، اون صحنه‌ای بوده من نمیدونم، تصویر روایت اینه. با حضرت صحبت کرد، خب احتجاج کن این دادگاه، دادگاه خواستینم دادگاه. گفت خدایا حالا بگو من چه کردم، من غیر از اینه که هر کار خیری بوده تو دوتا عبادت سخت‌ترش رو انتخاب کرد، در احسان به مردم ذره کوتاهی نکردم، در بندگی خدا که کوتاهی نکردم، در احسان به مردمم کوتاهی نکردم، یه لقمه تنهایی خودم نخوردم تو عمرم، همیشه شریک داشتم. خدای چیه، من به مردم ظلم کردم در حق تو؟ بهش نگفتن که راست نمیگی، همه این حرفا درسته. یه سوال شد از ایشون تو اون دادگاه، شما خودتون این کارا رو کردید یا خدای متعال در شما اشتیاق ایجاد کرد؟ اشتیاق این عبادت و بندگی از کجا آمد؟ در نقل داره حضرت گل به دهان خودش زد که عجب احتجاجی کردیم با خدا، تمام شد بلای حضرت. ممکن بود خیلی بیشتر از این ادامه پیدا کنه. خدا متعال ایشون هم مذمت نمیکنه، نعم العبد انه اواب وجدناه صابرا. اما این پیغمبر صابر خدا به اینجا که رسید تمام شد. در روایت هم توجیه کرده، دفاع کرده از این کار حضرت که انبیا به اتهام که میرسه دیگه نمیتونن تحمل کنن. شاید هم نکتش اینه که این اتهام متوجه دین خدا میشه، نه متوجه شخصشون. عنایت میکنید؟ این اتهام دیگه اتهام به شخص نیست. اگر بگن این پیغمبر دینش اشکال داره، اتهام به دین خدا میشه دیگه، نمیتونن. آمده دین خدا رو تبلیغ کرده، شیطان یه کاری بکنه که این دین متهم بشه. این البته دفاعی است که از حضرت ایوب شده دیگه، ولی دیگه تمام شد. و حضرت ایوب گفتن عیب نداره، تموم شد دیگه. ارکز برجل که هازا مقتسلون باردون و شراب، پا بزنید چشمه‌ای میجوشه، چشمه خنک، در این چشمه خنک شستشو کنید، بیماریتون خوب میشه. بیاشامید ازش، بیماری درونتون خوب میشه. سالم سالم شد حضرت، از نو شد جوان. به طوری که داره همسرش وقتی آمد دید حضرت نشستن با ظاهرا جبرئیل بود، اصلا برگشت، خیال کرد این کس دیگه است. صداش زد گفت بیا خودم هستم. همه چی برگشت. مضاعفم در روایت داره، نه فقط اونایی که تو این فتنه مرده بودن، اون فرزندایش هم اهلیش هم که قبلا از دنیا رفته بودن، همه رو خدا بهش برگردون. و خدای متعال غروب عاشورا برای حضرت پیغام فرستاد. ما هیچی از شما کم نمی کنیم. عرضه داشت ما پای عهدمون با خدا ایستادیم. خدای نه. ادامه پیدا کنه. و عجیبتر اینه، یه جمله حضرت تو گودی قتلگاه دارن. دیگه میدونید همه چی تمام شده دیگه. الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک. این جمله یا قیاس المستقیسین. بعضی این جمله رو اینجوری معنا کردن، یعنی خدایا نکنه اینجا مثل حضرت ابراهیم دست منو بگیری بگی بسه ها. قرار ما بیش از این بوده، هنوز من سرم از بدنم جدا نشد، هنوز بدنم زیر سم اسب نرفته، هنوز سرم به نیزه ها نرفته، هنوز اهل بیتم اسیر نشدن. این عهد بیش از ایناست. لذا وقتی حضرت زینب دم دروازه کوفه سر مطهر و بالا نیزه دید، عرضه داشت ما توهم تو یا شقیق فؤادی. دیگه باورم نمی اومد اینجوری با خدا قرار بسته باشه که با سرتم بیای ما رو همراهی کنی، کهف ما باشی، پناه ما باشی. میدونید پناهگاه بود دیگه. خود حضرت این آیه رو میخونن، هم حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کهف، کهف اونا چه ربطی داره به کهف اصحاب سید الشهدا؟ اون کهفشون امام حسینه. اونا تو کهف رفتن، آرام خوابیدن، نجات پیدا کردن. اینا وسط بلا رفتن تو این کهف، ولی کهف بود، حفظشون کرد، عبورشون داد. پس ببینید معصومین در تحمل بلا و عهدی که بستن کوتاهی نمی کنن. اونا پای خدا ایستادن، حرفشو زدن تا آخرن، و کان ربک بصیرا. هیچی اونا کوتاه نمیان، هرچی دشمن تنور رو داغتر بکنه که مؤمنان رو جهنمی بکنه، اونا هم در شفاعتشون اضافه میکنن، اونا هم کفر رو سنگین تر میکنن که ما جهنم نریم. اونا پس کار رو تمام میکنن. نکته دوم این است که بلای اونها برای چیست؟ بله اون بلا دو تا چهره داره. یه چهرش ضیافت خدای متعال نسبت به خود اونهاست که یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. ولی یه چهره دیگهش چهره دستگیری و شفاعته. اونا تحمل بلا کردن برای عبور دادن عالم به سمت خدای متعال. حالا من درس پس میدم از استاد عزیز. گمان من این اصلا چهره اصلی عبادات معصومین تو این دنیا برای همینه. معصوم رشدش تو این دنیا نیست، معصوم آمده تو این دنیا، این دنیا رو رشد بده. خدای متعال ایشون آفرید، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فرمود انت المراد و انت المرید، من عالم رو برای تو خلق کردم، به اذن من عالم در اختیار توست، مشیت تو در عالم جاریه. البته تفویض باطل نیست که خدای متعال کنار کشیده باشه، نه، او ید الله عین الله، خدای متعال کارشو به دست پیغمبر انجام میدهد، نه اینکه خدای متعال تعطیل شده کارش. بعد داره از نور حضرت عوالم حجوب را آفرید، 12 عالم حجاب، حجاب عزت، حجاب قدرت. حضرت در هر کنوم از این رفته 12,000 سال عبادت کرده، ذکر خاص داشته، کار اون عالم رو ساخته، عالم رو نورانی کرده، آمده عالم بعدی. این حضرت حالا بعد بهار علم، بعد خلقت انوار انبیا از ایشونه. این وجود مقدس تنزلش به عالم دنیا و اینها نمیدونم برای رشد خودشون باشه. بله عبادت معصوم، دستگیری از ما هم عبادته. وقتی حضرت میاد تو عالم که ما رو برساند، داره عبادت خدا میکنه. لعن یهدی یا علی لعن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس. بله ولی همه عباداتشون به نظر میاد شاید تو این دنیا برای این است که عالم رو نورانی کنن، ما برسیم، ما راه رو پیدا بکنیم. اون مقامات سخت 70,000 حجاب با عبادت معصوم برداشته میشه، و الا که عبادت ما، عبادت مثل من، یه دونه حجاب هم نمیشه باش برداری. حضرت برمیدارن. پس بلای اونها هم برای دستگیری و هدایت عالمه. این نکته دوم. ما چه باید بکنیم؟ ما اگر پای اونها ایستادیم، اونها رو تصدیق کردیم، خواستیم همراه اونها بشیم تو عالم، پر بلاشون هم ما رو میگیره. این همونه به امیرالمومنین است که شما رو دوست دارم، فرمود پس آماده باش دیگه، اگه دوست داری آماده باش، اگه میخوای با ما همراه شی تو این مسیر، ما با خدای قرارایی بستیم، پر شما رو هم میگیره. میشه آدم نه خودشو کنار بکشه، بگه من چه کار دارم با این کارها، سری که دست نمی درد نمی کنه که دستمال نمی پیچن. فرق این دو نفر رو ببینید. هر دو رو سید و شهدا میخواسته شکار کنه. یکی زهیره، زهیر میدونید عثمانی بود به حسب ظاهر. حضرت یه جایی کمین کردن، زهیر رو تو دام انداختن. در واقع زهری سعی میکرد نشست و برخواستش یه جوری باشه، کاروان داشت، خودش شخصی بود، یه جوری پیاده سوار میشد که با حضرت روبرو نشه، چون شنیده بود حضرت دارن میرن کربلا و دعوت کردن و حضرت یه جای وایس دادن، به تعبیر من کمین کردن، یه جای آبی بود تو بیابان، همه کاروانا مجبور بودن اونجا وایستن. همین که کاروان زهیر چادر زد، حضرت فرستادن سید و شهدا کارت غافلگیر شد، رفت تخلف کنه. همسرش گفت سعادت آمده به سر پیغمبر خدا، در تو رو فرستاده سراغت، چرا نری؟ آمد برگشت به همسرش گفت خب شما رو که طلاق میدم که بنی امیه با شما کاری نداشته باشه، خیالم راحت، خیال شما راحت، میخوام توی میدانی برم. به دوروبری هم گفت من خیمم رو جمع میکنم، من دیگه غلام حضرتم، هر کی میخواد بیاد، من خودم خیمه ندارم، خرگاه ندارم. گفتن چطور شد اینجور متحول شدی؟ گفت وقتی رفتم دیدم قربت سید و شهدا و این دختراش دورش میچرخیدن دیگه نتونستم سر. این یادم وقتی میاد امام رو وسط بلا میبینه دیگه از جان خودش، از هستی خودش میگذره. این یه نفره، ولی البته پرشم میگیره دیگه، بیاد بعد وایسته، باید همسرش رو رها بکنه، هستیش موقعیتش رو رها بکنه، بیاد تو کربلا، بعدم شهید بشه، بعدم بدنش اوریان دفن بشه، بعد بپذیر. حتی شنیدید کفن همسرش رو استاد، کفنهای قیمتی برگردون. گفت چرا برگردون دیبه غلامش؟ گفت دیدم بدن سید الشهدا اوریان. من به نظرم میاد خودش نمیخواست بدن او کفن بشه وقتی سید الشهدا اوریان. بعد تا اینجا آدم پیش بره، ولی نتیجهش چی میشه؟ میشه فرمانده لشکر امام حسین. یه قدم با امام حسین همراه شده به یه مقامی میرسه، خیلی عجیبه. یه جمله‌ای داره هر من مکرر اینو عرض کردم، هر وقتم میرم کربلا میگم من به خاطر این یه جمله خاکسار شما هست. حضرت فرمود میخواید برید برید، میدونید خبر شهادت مسلم رسیده، اوضاع عوض شده، هر کی میخواد بره بره، بنا نیست کربلا یا آدمای غافل بیان. شب عاشورا هم که فرمود برید، نقل نیشکی نرب، ولی حضرت میخواست کسی طلبکار نباشه، بمونه، نقطه ضعف نداشته باشه. حضرت فرمود برید. زهیر گفت اجازه میدید من از طرف شما یه جمله به سید الشهدا عرض کنم؟ یه جمله گفته واقعا فاخره. ببینید آدم به امام حسین گره خورد اینجوری میشه. گفت ابن رسول الله، دنیا که عمرش فانیه، 60 سال، 70 سال، 30 سال، ما چند سال دیگه میخواییم زنده بمونیم؟ همش هم پر از بلاست، بیماری، سختی، فقر، پیری، فرتوتیه. اگر عمر دنیا جاودانه بود یک، همش هم عیش بود، خیلی حرفه. ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش جاودانه ترجیح میده. اگر بیای کنار امام اینجوری میشه. تازه این قبل از عاشوراست، شب عاشورا چه شد و روز عاشورا اونا بمان. ولی اگه بیای تو میدان، پر بلا آدم رو میگیره دیگه. این روایت رو در خاطر مبارکتون هست، مسمع کردینه، میگه امام صادق، ظاهرن امام صادق علیه السلام به من فرمودن مسمع زیارت جدم میری؟ گفتم آقا من سرشناسم، حکام بنی امیه منو زیر نظر دارن، برم به خاطر چشم زخم از دیگران گرفتنم، زهر چشم گرفتن از دیگران، منو مجازات میکنن، لذا من نمیتونم برم. حضرت فرمود خب یاد مصیبت جد ما میکنی؟ عرض کرد آقا اینو بله یاد میکنم، گاهی حالم به حدی دگرگون میشه، مدتی نمیتونم غذا بخورم، از آب خوردن، غذا خوردن، استراحت میفتم، همه خونه میفهمن که من حالم متحوله. حضرت فرمود که احسن، تو از اون کسانی هستی که یحزنون لحزننا، یأمنون اذا عملنا، یخافون اذا خفنا. اونجایی که ما در خطریم، اینا هم در خطرن، حساب خوف و خطر خودشون از ما سوا نکردن. من امام حسین در معرض خطر باشم، این در معرض راحتی. ببینید این دو نفر رو شما مقایسه کنید، که زهیره یکم عبیدالله رجوفی، این اسمش هم اسم مشترک با اسم بعضی از اصحاب فوق‌العاده بزرگواره. حضرت آمدن بهش گفتن عبیدالله تو عثمانی هستی، خودت هم میدونی عاقبت خوبی نداری، بیا این طرف ما کار رو تمام میکنیم، من درست میکنم کارت رو. به حضرت عرض کرد آقا جان من از کوفه آمدم بیرون، نه با شما باشم نه با بنی امیه، سری که درد نمیکنه دستمال نمیپیچه، من یه اسب تندرو دارم، احدی نتونسته تا حالا اینو بگیره، میدم شما فرار کنید برید از میدان. حضرت آمد اگه خودت نیای ما با اسب چه کار داری؟ این دوتا رو مقایسه بکنید، یکی میخواد مبتلا نشه کنار، میدونه کنار حضرت آمدن ابتلا داره، بیای زن و بچت گرفتارن، خودت گرفتاری، باید تا پایش عادت وایستی. ببینید بلا مال سید و شهده هست، نه مال زهیر و حبیب و اینا، که بلای حقیقی مال حضرت، حضرت مقابل دستگاه سقیفه و ابلیس ایستاده، اینا که نمیتونن تحمل کنن، اونا که نمیتونن این فتنه را از سر بگذرونن. عمل لم یجعل الله له نورا در این ظلمات فما له من نور، یعنی امام هم من ولد فاطمه، کار رو حضرت تمام میکنه. ولی ما اگر خواستیم کنار حضرت باشیم پرش ما رو هم میگیره دیگه، سخت میشه کار، گاهی هم به حسب ظاهر یه خورده سخت‌تر میشه از اون چیزی که ما خیال میکنیم، ولی باطنش راحتی است. این داستان معروفی که در روایت آمده همه ما باش مانوسیم، ابو هارون مکی معروفه دیگه، یک کسی از خراسان آمده بود محضر امام رضا، ادعا میکرد، میامدن آش محضر امام ساده، آش شما سکوت کردید در مقابل بنی عباس، این همه شما یاور دارید در خراسان، اینقدر آدم مسلح آماده شمشیر به دست، حضرت چیزی نگفتن، فرمودن لطفاً برید تو تنور بنشینید. که من حرف بدی زدم؟ حضرت فرمودن بحثو برگردوندن. برگردوندن و شروع کردن صحبت کردن از خراسان و مردم خراسان، و میگیدم ای حضرت مثل کف دست خراسان و مردم خراسان رو میشناسن. امام صادق فرمود ولدنی رسول الله و انا اعلم کتاب الله، بهشتی یا جهنمی یا جهنم، بهش ما فی السماوات ما فی، همه رو من میدونم. اومده بود به حضرت چیز یاد بده، میدم حضرت مثل کف دست همه خراسان و مردم رو میشناسن. همینطوری که نشسته بودیم ابو هارون مکی آمد از در، یک سلام کرد، علیکم السلام. روایت داره که حضرت فرمودن برید تو تنور بشینید، بند کفشش دستش بود انداخ رفت نشست تو تنور. این میگه من مثل سیر و سرکه میجوشیدم، حضرت گفتن بریم یه سری بزنیم به این دوستمون، آمدم دیدم وسط آتش نشسته مثل گلستان. این که در روایت دارد تو عالم زر آتشی برافروختن، گفتن برید تو آتش، اصحاب الیمین رفتن، اصحاب الشمال نرفتن، اومدن تو دم آتش برگشتن، گفتن دیدن ای آتش گلستان شد، گفتن خدایا از نو اقاله کن، تا سه بار تکرار شد، اصحاب الیمین رفتن، اصحاب الشمال نرفتن. بله تو آتش رفتنه، گاهی از تو آتش رفتنم سخت داره. شما تلقیتون اینه کاری که مالک اشتر کرد سخت تر بود امتحانش یا امتحان ابو هارون مکی؟ امرآس فتنه کرد، قرآن ها رو زد سر نیزه، حضرت گفتن اعتنا نکنید، مالک اشتر زد به قلب لشکر معاویه، مقدس ها وایستادن، خیلی ها توقف کردن. علیاذ بالله نمیخوایم به تقدس مقدسات اهانت کنیم، نه، مسخودم اونایی که ظاهرا مقدس بودن، مقدس که خیلی پیدا کردید سلام ما رو برسونید هر از گاهی یه دونه پیدا میشه مثل مرحوم مقدس که معروفن، الان اون که ما بگم اونایی که به ظاهر خیلی هم اهل عبادت و پیشونی هاشون هم رفت تا یه قدمی خیمه معاویه ریشه خیمه رو داشت میکن، حضرت فرمودن برگرد، شمشیرش رو غلاف کرد برگشت، هیچی هم اعتراض نکرد. این سخت‌تر یا کار ابو هارون مکی؟ خیلی سخت‌تر. حضرت به سلمان و ابوذر و مقداد و اینایی که اینها فرمودن بیایید تو ماجرای احراق بیت، بیایید. آمدن آماده، منتظر بودن حضرت پلک بزنن اینا اقدام کنن. اون صحنه سخت پیش آمد، حضرت اجازه ندادن. میدونید سلمان حاضر بود 10 بار خودش بسوزه که حضرت زهرا نسوزن، 10 بار. آسون ترین کار براش کشته شدن بود پیش روی حضرت زهرا، کاری نداشت برای سلمان. دیدید سعید ابن عبدالله روز عاشورا حلقه محاصره سید الشهدا تنگ شد. سعید ابن عبدالله اومد محضر سید الشهدا، عرض کرد ابن رسول الله دشمن داره حلقه محاصره شما رو تنگ کنه، من توان دیدن ندارم ببینم دشمن شما رو نمیتونم، الان فعلا ما هستیم، بنی هاشم هستن، من نمیتونم ببینم شما تنها بمونید تو دشمن، اجازه بدید من برم نباشم. وقت سلمان نگاه میکنه حضرت امیر دستشو بستن با تناب. حالا فرض کنید بقیه صحنه با ریسمان حضرت رو بکشن به مسجد ببرن و بعدم فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجوری هدف قرار بگیره. آسان ترین کار برای سلمان اینه دست به قبضه شمشیر بره، بکشه، کشته بشه، تمام بشه. ولی حضرت میگن نه نباید این کارو کنید. این سخت داره یا به سلمان بگن تو برو تو آتش پشت در بسوز؟ یقینا این برای سلمان سخت داره، یقینا برای مقداد این سخت داره. لذا در روایت دارد که حالا سلام الله علی سلمان، سلام الله علی سلمان، 10 بار دهنمون آب بکشیم اسم این صحابی امیرالمومنین رو ببریم. منا اهل البیت داره وقع فی قلبه شیئون. اینقدر کار سخت شد، چی شک کرد در حقانیت حضرت امیر؟ سبحان الله، اینکه شأن سلمان نیست. در روایت داره تو دلش گذشت حضرت اسم اعظم دارن، به تعبیر من این اسم اعظم رو کجا میخوای استفاده کنی دیگه؟ دیگه بالاتر از این خونه امیرالمومنین آتش بگیره؟ و جا و حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب در زیارت قدیریه است، الی بیت النبوه و دار و سلطان الولایه. حبیبه رسول خدا رو بین در و دیوار گذاشتن. حضرت فرمودن سلمان تو قلبت چی گذشت؟ بیعتت رو تجدید کن. حالا سلمان است و امیرالمومنین ما که اصلا نمی‌فهمیم. پس اگر کسی اونها این بزرگوارها با خدا قرار رو بستن، پای قرارم بستن، هر چی ابلیس کوره رو داغ‌تر کنه اونها بیشتر صبر میکنن. رضا حضرت تو خطبه داره ما صبر میکنیم. تعبیر حضرت حتی از اون تعبیر خطبه شیخ شقیه سنگین تره. صبر میکنیم، حال نکنید ما کنار میکشیم، ما ایستادیم، شما بیا ایستید، ما هم ایستادیم، باش تا صبح دولتش بدمد، شما شیطنت کنید، ما هم کار خودمون میکنیم. اونها میستن، محور ابتلا هم اونها هستن. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون مکان ربک. ما اگر بخوایم ملحق بشیم، صف خودمون رو جدا نکنیم، سفرمون رو جدا نکنیم، مثل قوم بنی اسرائیل به حضرت موسی عرض کردن اصحابن تبرب بکه فقاتلا اینا ها اونا قاعدون، برید فتح کنید، هر وقت گرفتید شهر رو ما میاد، چرا ما بریم شهر رو بگیریم؟ اگر بخوایم اینجوری نباشیم پرش ما رو میگیره. و البته اینم عرض بکنم نباید غفلت کرد، ورود به این بلا و مبتلا شدن به بلایی که محورش معصومه و تو این صحنه ایستادن، این غرامت دادن نیستا، این غنیمت، این فوزه. از کردم شب عاشورا سید الشهدا به حبیب میگه پاشو برو. آبا حبیبه، به زهیر میفرمان پاشید برید بالاتر به بنی هاشم. چرا؟ علیاذ بالله حضرت میخواد گران فروشی کنه یا نه حضرت میخواد اینایی که میمونن حواسشون جمع باشه؟ امام حسین بدهکار اونا نیستا، نه از باب این که حضرت میخواد بگه من بدهکار شما نیستم، نه، اون که خدای متعالم برای آدمای مثل ما میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به من قرض میده؟ حضرت فرمود استقرضکم وله خزائن السماوات والارض. حضرت نمیخواد بگه نه من به شما، ولی میخواد اینهایی که تو کربلا میمونن اینای آدمای خاصی ان، کربلا فضای خاصی است، اینایی که میمونن حواسشون باشه یه موقع خیال نکنن طلبکار امامن، زمین میخورن، خیال نکنن اینا دارن به امام کمک میکنن. نظرتون من به تنهایی کار جلو میبرم، برید، پس شما به من کمک نمیکنید، من دارم به شما کمک میکنم، من دارم شما رو رشد میدم، من دارم شما رو تو کوره بلای خودم را میدم تا پخته بشید، تا بشید حبیب، تا بشید زهیر، تا بشید بریر، تا بشید مسلم ابن اوسجه. مسلم ابن اوسجه بدون امام حسین هیچه، حبیب بدون امام حسین هیچه، واقعا هیچه. یه آقایی میفهمود خواب دیدم اصحاب سید الشهدا رو، سید ابن عبدالله رو خیلی بهش علاقه داشتم به خاطر اون نمازی که سپر شد پیش روی حضرت و با بدنش چوبای تیرو خرید، دیدمش سیمای عربی خیلی زیباییشون، میگفت سن جوانی هم داشت. رفتم گفتم سید ابن عبدالله تو چجوری صبر کردی؟ چجوری صبر کردی؟ میدونی چی جواب داد؟ چجوری موجب شد تیرا رو به جانت بخری؟ گفت حب الحسین، محبت امام حسین کار سازه. حضرت چه احتیاجی به ما داره؟ اگر ما صبر کنیم غنیمت شامل حال ما میشه. ما بیایم تو بلای حضرت، حضرت باید بار ما رو بکشه. حضرت داره راه خودش رو میره، عالم هم میبره. هر کدوم از ما که میایم یه بار میاد رو دوش حضرت، به عائله حضرت افسوده میشه. البته حضرت لذت میبرن، با محبت عائله خدا رو به مقصد میرسونن. ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم، با محبت خدا این عائله رو میبره به طرف خدا، لذت میبره پیغمبر خدا از اینکه دست ما زمین خورده ها رو بگیره، حضرت لذت میبرن. ولی ما باید بدونیم غنیمت ماست. حالا یه نکته، اون غنیمتی که به دست میاد در تحمل بلا چیه؟ خب فیض آماده شد من کوتاه کنم عرضم رو. غنیمتی که گیر ما میاد تو زیارت عاشورا توضیح داده شده. اون غنیمت چیه؟ ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطا یعطی مصابن به مصیبت، افضل ما یعطا مصابن به مصیبت، افضل ما یعطی مصابن به مصیبت. ما بلامون نردبان سلوکمونه. حضرت فرمود یه شب بیدار میشید انقدر بیمار میشید خدا انقدر ازتون گناه میامرزه که نمیدانی، که آدم آرزو میکنه کاش همه شبام بیمار بوده. ولی اگر همه بلاهای عالم رو تحمل کنه آدم، 10 فرزند داشته باشه در راه خدا شهید بشن، همه عمرش بیمار باشه، همه عمرش فقیر باشه، اینها اون مقام مطلوب رو برای آدم حاصل نمی کنه. اون مقام مطلوب با بلای معصوم حاصل میشه. اگر کسی رفت تو این وادی ایستاد، میشود بهش اونی که میدن افضل ما یعطی مصابن به مصیبت. روایت حضرت ابراهیم همینه دیگه. حضرت ابراهیم فرزندش رو قربانی میخواست کنه به ثواب اعظم مصائب برسه. فرمودن برید تو گودی قتلگاه، یه روزه قتلگاه برای حضرت خونده شد. حضرت جوری قصه دار شد، امام رضا فرمودن ارواح و نافدا سلام الله علیه مجمعین، که اگر فرزندش رو قربانی میکرد اینقدر قصه نمیخورد. فرمود حالا اون اعظم ثوابایی که میخواید حالا بهش رسیدید تو ظرف خودتون. اعظم ثواب ها مال امیرالمومنین، مال حضرت زهراست، مال نبی اکرمه. بقیه هم مهمان میشن، ولو انبیا. انبیا هم یعنی ثوابی که حضرت ابراهیم میخواست در قربانی کردن اسم، اگر قربانی میکرد نمیرسید. اونا همه مقدمه بود، تا اینجا تکلیف بود آماده بشه ببرنش تو گودی قتلگاه. بردن یه روزه خوندن، ایشون جوری متحول شد که روایت امام رضا فرمودن ارواح اونا فدا، اگه فرزندش رو سر میبرید اینقدر قصه نمیخورد. بهشون گفتن حالا رسیدید، اون اعظم ثواب حالا شد. نه اینکه ثواب پیغمبر خدا، تو ظرف خودتون، تو ظرف خود. من گمان نمی کنم افضل مایوتی هم که حضرت ابراهیم میخواست طمع در ثواب نبی اکرم بود، اینکه لایت موفیان تامه، اون که مقام حضرت ابراهیم نیست که. نه، اعظم درجات مصیبت رو برای خودش میخواست. بالاترین درجه ای که حضرت ابراهیم با تحمل مصیبت میتونه بهش برسه اونو میخواست. میخواست سر ببره فرزند رو در راه خدا برسه. خدا حضرت خدا متعال فرمود اینجوری نیست. با این سر برید، سرم میبریدی نمیرسیدی. اگر مبتلا به سید الشهدا شدی اون وقت میرسی. اونی که ما سهممونه اینه. ببینید ما میتونیم صفمون از اهل بیت جدا کنیم. خیلی از ابتلاعات شیعه تو طول تاریخ مال این بوده که شیعه ان دیگه. مال غیر از اینه. ولی الحمدلله خدا یه لطفی کرده، یه لطف جدا خدا اینو به ما لطف کرده که پای اهل بیت ایستادیم، پای بلاش هم ایستادیم. شیعه میدونید لای جرز دیوار رفته، کشته شده. از هم الان هم میدونید دیگه این جریان شیطنت هایی که میشه، چه غرب، چه جبهه نفاق، چه جبهه کفر، چه این لشکر داعش، چه کفار بیرونی، اونا با این نقطه مخالفن. با اسلام به قول خودشون امریکایی مخالف نیستن، با اسلام سازش مخالف نیستن، با این اسلام مخالفن. حتی با اسلام خشن داعشی مخالف نیستن، اونو خودشون تو کورش میدنن. با این اسلام مخالفن. خب میدونید محاصره ایم از همه طرف دیگه. میتونیم خودمون رو کنار بکشیم بگیم ما کاری با امیرالمومنین نداریم، کسی هم با ما کاری نداره دیگه جز ابلیس، اون وقت میشیم برده ابلیس. اینجا سرمون بلنده، شیعه امیرالمومنینیم. عرضم اینه خدا به ما خیلی لطف کرده، اصلا نمیشه بگه چقدر. ما رفتیم ائمه ما رو قبول کردن الحمدلله، ما هم با بلای اونا کنار آمدیم به اندازه خودمون. و لطفی که تو کار اینه، گاهی اصلا متوجه هم نیستیم خدا این لطف رو به ما کرده. این لطفه که این سختی ها، حالا تعبیر زشتی است، غرامت شیعه بودنه، به تعبیر دیگه غنیمت شیعه بودنه. از دو طرفش غافلیم. اینو غرامت شیعه بودن الحمدلله نمیبینیم، الحمدلله. و الا اگه ما میگفتیم ای آقا یه شیعه، گفتیم اشهد ان علی ام ولی الله، چه بلاهایی سرمون اومد، خیلی بد میشد تو دلمون هم خیال. ولی شما دیدید یه شیعه تا حالا تو دلش خیال کنه بگی اشهد ان علی ام ولی الله، گفتیم چی شد؟ دیدید، حالا دیدید این محب خیلی به ما لطف کردن. خودمون رو طلبکار امیرالمومنین نمیدونیم. ولی یه نکته هم هست، خودمون رو بدهکار امیرالمومنینم، این بده. اون ورش الحمدلله، این ورش استغفرالله. حالیمون نیست که چی به ما داده حضرت، چه غرامتی، چه غنیمتی به ما داده. ما رو راه داده تو محیط بلای خودش. عالم با بلای حضرت به سمت خدا حرکت میکنه، از سقیفه نجات پیدا میکنه، از ابلیس نجات پیدا میکنه. ما رو برده زیر چتر بلای خودش، داره ما رو عبور میده. اینشو دیگه مثل اصحاب سید الشهدا، اصحاب سید الشهدا شب عاشورا کارشون همین بود. نه فقط خودشون رو طلبکار نمیدیدن، همه بدهکار بودن. میگفت آقا ما بریم، کجا بریم؟ مگه شما یه جایی نشون بدید ما بریم. جمله از اول فضل رو دیدید، سلام الله، ایشون از اول شروع کردن سلام الله علیه. شما اصلا یه راهی تو عالم، ما همه بنبستای عالم رو دیدیم، اومدیم سراغ شما، بریم کجا؟ این درک که آدم همراهی با معصوم و ابتلاء در بلای معصوم رو غنیمت بشمرد و سرشو بذاره سجده بر نداره، بگه اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه. ما رو انداختی وسط بلای اهل بیت، بله سختی هم هست، الحمدلله لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابه، الحمدلله. آدم مبتلا بشه، اینا برای امثال من یه خورده بزرگویی است، ولی مبتلا بشه بعد بگه الحمدلله علی عظیم رضیتی، چه ابتلایی، الحمدلله. این ابتلا منو به امام حسین گره زد، منو امام حسینی کرد، به افضل مایعاتی مصابم به مصیبت رسون، به حیات طیبه رسون، شدم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله علیه. خدایا شکر این تمام نشه. تو سجده آدم میگه خدایا اینجا تمام، ما پای امام حسین ایستادیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. از لد الورود دوباره حضرت سفرهشون رو پهن کنن. سفره این دنیای حضرت رو که دیدیم، ظاهرش بلا بود، باطنش ضیافت توحید، ضیافت معرفت، ضیافت حضور، طهارت. حالا بریم سفره برزخ حضرت رو ببینیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. اونجا با حضرت حبیب رو که اینجا به این مقام رسوندن، تو برزخ باشه میکنن، تو قیامت باشه میکنن. ما هم همینطوریم الحمدلله. این قدم دومه، انشالله خدا متعال توفیق این قدم دوم. ولی این جهت برای من جدا لطیفه. هر چی نگاه میکنم میبینم اصلا شیعه ها هیچ وقت یه بارم گله میکنن، میگن یا امیرالمومنین ما یه یا علی گفتیم اینقدر بعد پاش وایستیم. دیدید بگن یا علی رو گفتن پاشم وایستادن، اصلا غافلن از این که این رنج رنج مال یا علی گفتنشون. سلام الله، اول کسی که ایستاد ایشون، بلا رو ایشون کشید برای تحقق ولایت. یا ممتحنه تو امتحنه که الله الذی خلقه که قبل این یخلقه. این زیارت معناش همینه که عرض میکردم، معنای این زیارت اینه. یا ممتحنه تو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا وزعمنا انا لک اولیاء و مصدقون. بی بی جان ما به اندازه فهممون شما رو تصدیق میکنیم، میگیم شما کار خدایی کردی، شما دست خدا بودی، از امیرالمومنین دفاع کردی. و صابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و اتا به وصیه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. حبيبي مروز خانه حبیبی من مروز خانه مبر سفارا ز آشیانه شبی روانه تو از بر من شود روانم پیت روانه. بی جانم چگونه دست تو بی رمق شد که موی زینب نکرد شانه. امروز امیرالمومنین یه جمله ای از فاطمه شنید، دلش پر از غصه شد. آمد تو خانه دید بیمارش از بستر برخاسته، الحمدلله. و بچه هاشو شستشو داده، لباساشونو نو کرده، موهاشونو شانه کرده. اما دختر رسول خدا الحمدلله حالتون بهتره. فرمود نه علی جان، دارم دست و پامو جمع میکنم. پدرم به من فرمود امشب مهمان منی، فاطمه جان، بی بی جان، ممنونم اگر نروی، میشه علی رو تنها نگذاری. فاطمه جان، ممنونم اگر نروی، میمیرم اگر بروی. نشست کنار بستر فاطمه، نوشتن سر بی بی رو به دامن گرفت، گریست امیر المومنین، گریست گریست. بی بی وصیتاشو فرمود آقا جان اگه میتونید عمل کنید وصیت کنم. فرمود فاطمه جان هرچه وصیت کنی عمل. عمود آقا جان باید غسل من، دفنم، قبرم مخفی باشد. حضرت پای این حرف ایستاد، لذا شنیدید فردای دفن آمدن گفتن میریم قبرها رو میشکافیم، بدن رو بیرون میاریم. حضرت با لباس جنگ بیرون آمد، ذوالفقار به دست. عمود دست به یکی از این قبرها بزنید، زمین رو از خونتون رنگی میکنم، دیگه اجازه نمیدن. زا خود شبانه مخفیانه بدن فاطمشو گست دار، بدن فاطمشو کفن کرد، تا کنار قبر بدنو برد. نمیدونم چه پیش آمد برای امیرالمؤمنین، رسول خدا کمک کرد امیرالمؤمنین. دستای رسول خدا بیرون آمد، باغبانم باغبانم، هست و بودم را بده. بی ادبی نباشه این تعابیر، فقط بر از روزه خواندن میخونم و الا شأن امیرالمؤمنین بالاتر از این حرف هست. باقبانم هست و بودم را بده. علی جان وقتی گلم و تحویل تو دادم، شب زفاف دستشو تو دستت گذاشتم. سینش مجروح نبود، اثر غلاف شمشیر بر بازو و پهلوش نبود. علی جان 90 روز 95 روز بیشتر نگذشته، چرا فاطمه هم اینجوری شده؟ ذاب لحمه، ذاب لحمه، نهل جسمها و سارت کل خیال. چرا یه شبهی بیشتر از فاطمه من باقی نمان؟ باغبان تا یاس پرپر را گرفت،
عشق خجلت چشم حیدر را گره یا محمد صلی الله علیه و آله یا محمد از رخت شرمنده فاطمه جان داده و من زنده امانت شما تو دست من بود باید من سپر او می شدم یا رسول الله شاخه یاست اگر بشکسته بود دست های باغبانت بسته بود یا رسول الله اینا کسی نبودن دست منو ببندن خودت میدانی شما به من فرمودی باید صبر کنی تو دست منو بستی یا رسول الله فرمان شما بود رو چشم گذاشتم صبر کردم جلو چشمم نامحرما به فاطمه حمله کرده یان اونقدر فاطمه رو زده یان غرق در خون شد جلو چشمم امانت تو بین در و دیوار فشار دادن خودم شنیدم شما رو صدا میزد یا ابتا آن کذا یفعل بابنتک و حبیبتک و صفیتک یا رسول الله اگر میخوای ببینی من و فاطمه به وظیفه خوب عمل کردیم یا نه از دخترت بپرس چه با فاطمه کردم یا رسول الله یه نگاه به این بدن بینداز ببین یه عضو سالم براش نمونده یا رسول الله ولی دیگه صبر علی تمام شده صبر علی کم شده قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رقنها تجلدی